بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر بایع تبریه از عیوب بکنه، یعنی بگه که من مسئولیتی نسبت به عیب ندارم، آیا در این صورت خیار مشتری ساقط می شود یا خیر؟ این روایت رو دیروز اشاره کردم، حالا یه عبارت رو باز عبارت این روایت رو میخونم بعد توضیح عرض میکنم. توی بسایل و شیعه جلد 18 صفحه 111 محمد ابن الحسن به اسناده عن صفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام. حالا سندشو الان توضیح خواهم داد. نامه نوشت خدمت امام، جوئل تو فداک، المتاع یباع فی من یزید، متاعی را می فروشند اینجوری که هر که بیشتر پول بدهد، فی من یزید، فیونادی علیه المنادی، اون جار چی؟ جار می کشه، هی میگه که مثلا کی بیشتر می خره، کی بیشتر می خره. و ازا نادا علیه، وقتی که ندا کرد که این را می فروشیم به این قیمت، برای من کل عیبن فیه، منادی میگه که هر عیبی هم داره ربطی به ما ندارد. و فا ازش تراه المشتری و رضیه، وقتی مشتری خرید و راضی شد، بلم یبقى الا نقد الثمن، باقی نمونده مگر اینکه پول رو فقط تحویل بدهد، نقد الثمن پول دادن، فروب ما زهده، چه بسا پشیمان می شود، فاذا زهده فیه ادعا فیه عیوبا، وقتی پشیمان شد میگه این عیبم دارد، و انه لم یعلم بها، میگه من نمیدونستم که این معیوبه، فیقول المنادی قد برئت منها، اون جار چی؟ میگوید من که گفتم که هر عیبی داشته باشه پس نمیگیریم، فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، مشتری میگوید من نشنیدم، براعت از عیب را نشنیدم، ایو صدق، آیا مشتری تصدیق می شود؟ فلا یجب علیه الثمن، اگه به یه مشتری راست می گوید دیگه لازم نیست مشتری پولو بده، یعنی مبیعو فسخ می کنه. ام لا یصدق، یا اینکه مشتری تصدیق نمی شود، میگن بی خود میگی، فیجب علیه الثمن، باید پول را بدهد، فکتب علیه الثمن، امامم در جواب نوشت که مشتری باید پول را بدهد. خب منش اینه که یعنی اگر مشتری ادعا کرد من نشنیده بودم، ظاهر اینه که مشتری شنیده است و اگر مشتری شنیده است خیار عیب ندارد. یعنی الان دلالت این حدیث بر این که اگر بایع تبری کرد مشتری خیار عیب ندارد، دلالت حدیث خیلی واضح و روشنه. و اما سند حدیث، چه حالت میشه دو قرن؟ بله بله، چرا اینجا هم اینن همو اشکال هست، حالا میرسیم به اینا. یعنی حالا بس همین حدیث رو بگویم بعد میرسیم به این اشکال. بله همین امروز میگم. اول سند حدیث رو توضیح بدم. حدیث این طوریه: محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسنادهی عن صفار، صفار یعنی محمد ابن حسن ابن عمر فرخ که مال همین این صفار، مال این روستای آوه بین قم و صابه هست، ایشون مال اونجا بوده، صاحب کتاب بصایر و درجات. وقتی میگیم شیخ طوسی به اسنادهی عن صفار، معنیش اینه که این چه حدیثی رو میگن معلق. معلق یعنی اونی که ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده. شیخ طوسی که میگه عن صفار یعنی شیخ عن المفید، مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. احمد ابن محمد ابن حسن ولید از پدر خودش یعنی محمد ابن حسن ابن ولید، او هم از صفار. بلذا وقتی میگیم شیخ از صفار این که صحیحه. صفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی، تو حاشیه کتاب تهذیب گفته که، تو حاشیه کتاب اینجوریه میگه که جعفر ابن عیسی برادر عبیدی است. این که میگه جعفر ابن عیسی برادر عبیدیه، مقصودش این بوده که محمد ابن عیسی همون محمد ابن عیسیه که عدت من اصحابنای کلینی از او نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی از پدر خودش محمد ابن عیسی عبیدی، این همون کسیه که روایتی که درباره بلوغ دختر در 13 سال رو این نقل کرده. ولی من تصورم اینه که این محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی که به این میگند عبیدی، بله عبیدی، بله، با اون جعفر ابن عیسی اینا برادر نیستند. حالا برادر باشند یا نباشند تأثیری نداره دام، ولی فکر میکنم از نظر طبقات رجال اینا به هم نمیخوره که اون عبیدی باشه و اینم برادر اون باشه. ولی حالا به هر حال برادر باشند یا برادر نباشند این تأثیری نداره. محمد ابن عیسی توثیق دارد اون چه که محل بحث جعفر ابن عیسی است. آیا جعفر ابن عیسی موثقه یا نه؟ جعفر ابن عیسی جزء رجال کامل الزیارات کتاب کامل الزیارات جزء توثیقات عامه رجاله. آیت الله خویی قبلا می فرمود که هر کسی نامش تو کتاب کامل و زیارات ذکر شده باشه موثقه و این جزء توثیقات عامه است. توثیقات عامه هم به معنی این که یعنی بالخصوص توثیق نشده اند، اما جعفر ابن قلبی تو مقدمه کتابش فرموده که من هرچه در این کتاب نقل میکنم از افراد ثقه نقل میکنم. این ابن قلبیهی که توی روبروی مدرسه آیت الله گلپایگانی قبرش هست، همون جایی که شهدا هم هستن، این ابن قلبیه این پدره، یعنی اون اسمش هست محمد ابن جعفر ابن قلبیه. اونی که صاحب این کتابه و فعلا محل بحث ماست جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن قلبیه و قبر صاحب این کتاب توی کاظمینه، همون کنار قبر شیخ مفید. شیخ مفید شاگرد ایشونه و اینم شاگرد پدرش که پدرش اینه که اینجا قومه و این پدر هم جز اصحاب امام یازدهم علیه السلام بوده. پس فعلا بحث ما درباره صاحب این کتابه، نه درباره پدر که قبرش اونجاست. این جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن قلبی یعنی پسر صاحب کتاب، ایشون متوفای سال 367 و احتمالا متوفای 369 باشه. یعنی در واقع ایشون میشه از علمای طبقه 10 و این بدون واسطه از کلینی نقل میکنه، همونطوری که از پدر خودش هم حدیث نقل میکنه. یعنی شیخ مفید شاگرد ایشون بوده. این کتاب کامل الزیارات چاپ‌های متعددی داره. این چاپی که من آوردم این بهترین چاپشه که با تصحیح علامه امینیه. تو مقدمه این کتاب ابن قلبی اینطوری می‌فرماید، ابن قلبه می فرماید که بله میگه من مشغول به نوشتن این کتاب شدم حتی اخرج توهو و جمع توهو انل ائمت صلوات الله علیهم اجمعین. این کتاب را از احادیث اهل بیت علیهم السلام نوشتم و لم اخرج فیه حدیثن روی ان غیرهم، هیچ حدیثی هم از اهل سنت نقل نکردم. ازا این حالا تو این چاپ ازاست ولی احتمالاً از باشه، ولی حالا علامه امینی هم اینو تصدیق کرده. علامه امینی تو همه این علمای شیعه عربیش از همه بهتر بوده، یعنی منحصر به فرد علامه امینی تو عربی نوشتن، حتی از عربا بهتر عربی می نویسد، ولی حالا این سهو القلمی احتمالا شده از علامه امینی. این ازاست ولی احتمال زیاد از درسته. میگه از کان فی ما روینا انهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایتن، به خاطر اینکه روایات اهل بیت ما را کافی است، نیازی به حدیث سنی ها نداریم. کفایتن ان حدیث غیرهم. پس اولا گفت که احادیث این کتاب از اهل بیت است نه از سنی ها. وقد علمنا انا لا نحیط بجمیع ما روی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، ما به تمام احادیث اهل بیت دسترسی نداریم. لکن ما وقع لنا، شاهد اینجاستا، ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، اون چه که به ما رسیده از ثقات اصحاب ما رحمهم الله، رحمهم الله به رحمته، اون چه که ثقات اصحاب ما بر ما نقل کردند خدا رحمتشون کند. بلا اخرج تو فیه حدیثن روی ان شزاز من الرجال یؤثر ذلک انهم، نقل نکردم حدیثی که شاز باشد و نقل شده باشد از اهل بیت. ان المذکورین غیر المعروفین بالروایت المشهورین بالحدیث والعلم، آدمایی که معروف به روایت نیستند، آدمایی که مشهور به حدیث و به علم نیستند، از اینها نقل نکردم و سمیته کتاب کامل زیارات، اسمشم گذاشتم کامل زیارات. آیت الله خویی اوائل عمرش می‌فرموده که این عبارت دلالت میکنه بر این که هر کس اسمش تو این کتاب اومده موثقه، به خاطر اینکه ابن قلبه گفت که من جهت ثقات من اصحابنا، از جهت ثقات اصحاب ما، ولی به شرط این که آدمایی باشند که شیعه باشند و اهل علم باشند. شیعه های اهل علمی که تو این کتاب نامشون اومده اینها همه موثقند. این نظر ابتدایی آی خویی. آخر عمرش آی خویی برگشت، آخر عمر آی خویی نظرش این شد. آی خویی فرمود که دو تا مطلب رو باید تفکیک کنیم، یکی اساتید ابن قلبه، یعنی اونهایی که استاد بیواسطی ابن قولوی هستند. ابن قولوی از اونها مستقیما حدیث نقل کرده. مطلب دوم اینه که اون واسطه های تو سند روایات، یعنی اونایی که مستقیم ابن قولوی ازشون نقل نمی کنه، بلکه اونها از کس دیگر و اونم از کس دیگر واسطه ها. آقای خویی فرمود که حالا که برگشت گفت که این عبارت فقط مشایخ خودشو میخواد بگه. مشایخ خودشم 32 نفر میشن، 32 نفر. اینها ثقه هستند، اما اون واسطه ها دیگه ثقه معلوم نباشند. کل آدمایی که تو این کتاب نامشون اومده حدودا 360 نفرند. این 360 نفر 32 تاشون استاد ابن قولوی هند، بقیهشون واسطه هند. واسطه ها را شامل نمی شود. این حرف آخر عمر آقای خویی. استدلال آقای خویی هم این بوده، می گفته که این عبارت دلالت نمی کنه بر توثیق هر آدمی که تو این کتاب اسمش اومده. چون عبارت اینطوری بودا، گفت که ولم اخرج فیه حدیثاً روی عن غیرهم، حدیث غیر شیعه را نقل نکردم، زیرا حدیث شیعه کافی است ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. این که میگه اون چه که به ما رسید از ثقات، ما وقع لنا من جهت ثقات، این ما وقع لنا من جهت ثقات یعنی ما وقع از اون چه که استادم به من گفت، ولذا فقط توثیقه اساتید ابن قولویه نه دیگران. ضمناً این که میگوید رحمهم الله به رحمته، خدا رحمتشون کنه، معمولاً هم وقتی میگه خدا رحمت کنه، خود این عبارت خدا رحمتش کنه یه نوعی ترحمه، و خود این عبارت گرچه دلالت بر توثیق نمی کنه ولی دلالت بر مده می کند. مثلا شیخ صدوق هر کسی را که بگه رحمت الله علیه، این دلیل بر این هست که اون آدم آدم خوبی بوده، گرچه دلیل بر توثیقش نباشه. و ابن قولوی میگه اون چه که از ثقات به من رسید، از ثقات به من رسید یعنی همون استادی که برای من نقل کرد ثقه بود. این فرمایش آیت الله خویی، یعنی حرف اول عمرش هم حرف آخر عمرش. دیگه حرفای دیگران هم همین هست، مثلا وسایل شیعه یا حاجی نوری صاحب مستدرک، اونم عیناً همین حرفهای خویی رو زده. همین آشخ عباس قمی، ایشون هم همین نظر رو داره. ولی من تصورم اینه که نه حرف اول آقای خویی نه حرف آخر عمر آقای خویی هیچ کدامش با این عبارت ابن قولوی نمی سازه. ابن قولوی با این عبارت اینو میخواد بگوید، یه احادیثی رو ایشون توی این کتاب نقل کرده. خب کتابم بسیار بسیار کتاب معتبریه. بین دقیقا اشکالی که توی من لا یحضره الفقیه همین جام هست. من لایح ذروه الفقیه رو دیدید یا شنیدید که اولش صدوق می فرماید که من اون چه که در این کتاب نقل می کنم بینی و بین الله حجت است و ما هم فراوان روایت توی من لا یحضر الفقیه سراغ داریم که ضعیفند. بعضی ها میگن که شیخ صدوق اول کتاب اینو گفته ولی بعدم یادش رفته، اول کتاب گفته هرچی که نقل میکنم حجت است، 40-50 صفحه که پیش رفت دیگه یادش رفت. بعضی هم میگوین که شیخ صدوق یادش نرفته، میگه اون چی که من نقل میکنم بین و بین الله حجته، اما بین خودش و خدا حجته، اما بین ما و خدا حجت نیست. مثلا سند دیگری داشته بر این روایات، ولی اینایی که ما میبینیم اینا خیلی هاش حجت نیست. این کتابم همین جوره. مرحوم ابن قولبی می‌فرماید اون چرا که من نقل می‌کنم از جهت ثقات است و گفتم از شیعه است، تصریح کرد به این که از شیعه است و تصریح هم کرد که از جهت علماست و اونایی که مشهور و معروف به علمند. هر سه تا مطلبش مورد خدش است. ما آدم هایی رو سراغ داریم که اسمشون تو این کتاب اومده و قطعا ضعیفند، قطعا ثقه نیستند، با اینکه ایشو فرمود اینها را از ثقات نقل میکنم. همچنین آدم هایی که قطعا سنی هند تو این کتاب هست، مثلا قبسی تو این کتاب هست، سنیه، هیچ شک و شبه هم نداره که سنیه. و سوم هم این که آدمایی تو این کتاب هستن که یقین داریم اینا عالم نبودند، اینا فقط راوی بودند اما عالم نبودند. پس هر سه تا مطلبش نقضش تو خود کتاب هست. بنابراین این عبارت ابن قولبه دلالت نمی کند نه بر توثیق همه مشایخ که آقای خویی آخر عمر می گفت و نه بر توثیق همه روات که آقای خویی اول عمر می گفت، هیچ کدامش. این که میگوید اون چه که از جهت ثقات برای ما نقل شده، نه به معنی اینه که تک تک مشایخ یا تک تک اصحاب ثقه باشند. شاهد خیلی خوب برای این عرض من که حرف آخر عمر آقای خویی‌ام درست نیست همینی که حاجی نوری و شاگردای حاجی نوری، عاشق عباس قمی شاگرد حاجی نوریه، یا مثلا آیت الله نجفی مرعشی، یا مثلا مرحوم آقا بزرگ تهرانی. شاهد این که حرف اینا این بزرگواران درست نیست اینه که اصلا چه فایده ای دارد یه حدیثی را آدم بگه نفر اولی که حدیث را بر من نقل کرده ثقه است، بقیهشون ثقه نیستند. یه حدیث وقتی سند داره، مثلا فرض کنید میگیم کلینی ان فلان ان فلان ان فلان، این ان فلان اولی فرض کنید ثقه باشد، اگه بقیهشون ثقه نباشد چه فایده داره؟ شما از بهترین آدم، از کلینی دیگه بهتر که پیدا نمیشه. اگر یه حدیثی را از کلینی شنیدیم، خب کلینی فوق عدالت، اما کلینی از یه کسی نقل بکنه که اون ضعیفه، خب چه فایده‌ای داره؟ میخواید کلینی را توثیق بکنید یا توثیق نکنید این حدیث اعتبار نداره. توثیق کردن مشایخ بدون توثیق وسائط هیچ ثمره ای نداره. پس این شاهد این که فرمایش آخر عمرهای خویی که درست نیست، فرمایش اول عمرم درست نیست، به خاطر این که این 360 آدمی که تو اسناد کامل و زیارات اومده، ما یقین داریم بعضیاشو سنی هست، یقین داریم بعضیاشو ضعیف هست. پس این عبارتم که میگوید که از جهت ثقات معلوم شه همه رو نمیخواد بگه. که از ثقه نه این دلیل نمیشه، نه اون مال مشایخ الاجازاته، نه مال ثقات. سه نفرند که اینجوری هم ابن ابی امیره و صفبان ابن یحیاست و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، همین سه نفر. این سه نفر لا یربونه و لا یرسلونه الا ان ثقته، طور نیست. نه خواهم آره دیگه. این مثلا فرض کنین عین احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی 100% ثقه هست، اما از آدمای غیر ثقه نقل میکند، ولی به وثاقت خودش لطمه نمیزنه. دا چرا؟ نه میگم به خودش اعتماد دارم، به اینم که میگوید از فلانی شنیدم اعتماد دارم، اما اون قابل اعتماد نیست. خب که چی؟ خب حاجی نور، نه گفتم اینها همه همون حرف آقای خویی رو میزنن، در واقع آقای خویی از اینا گرفته، نه این که این از آقای خویی. اولین کسی که حرف زده حاجی نوریه، حاجی نوری شاگردش آقا بزرگ تهرانیه و آیت الله نجفی مرعشی یا مثلا آشخباس قمی، اینا همه شاگردای حاجی نوری هم دیگه، یعنی آقای مرعشی و آشخباس قمی اینا از آقا بزرگ گرفتن، آقا بزرگ از حاجی نوری گرفته. نه تشبیه نکردم، باز تکرار میکنم، تشبیه نکردم، گفتم این حرفو که آقای خویی میگوید آقای خویی از این آقایون گرفته است، نه این که مثل اینها، نه اینجوری نگفتم. خب این تا اینجا نتیجه این شد که پس به این کتاب بسیار اعتبار زیاد است، ولی با این کتاب نمیشه ثابت کرد که کسی ثقه است یا نیست. یعنی توثیقات عامه یکیش که این کتابه، این قابل خدشه است. نتیجه تا اینجا این شد که آقای جعفر ابن عیسی که تنها توثیقش اینه که اسمش تو این کتاب اومده، این دلیل بر وثاقت ندارد. این تا اینجا راجع به این حدیث. و اما یک اشکال خیلی جدی که حالا تو بحث پیش میاد، اشکال اینه که اگر بایع تبری از عیوب بکند، نتیجهش اینه که معامله غرریه، و اگر معامله غرری شد اصل بی باطله، نه اینکه خیار. علت این که مشتری اقدام به بیع میکند، اقدام میکنه که این را بخره، اینه که اگر معیوبه خیار فسخ داشته باشن و وقتی بایع تبری کرد دیگه مشتری خیار عیب ندارد. این اشکال، جواب اشکال اینه که اولا این اشکال اجتهاد در مقابل نص، وقتی روایت صریحا داره میفرماید که اگر بایع تبری کرده بود بیع صحیحه، حالا ما در برابر روایت بگوییم که اگر بایع تبری کرد ای بیع باطل میشه، معامله صحیح نیست. خب این که اجتهاد در مقابل نص، روایت میگه صحیحه، کسی به باطل. این اولا. ثانیاً این که علت این که این معاملات غرری نیستند این نیست که خیار عیب مشکل را حل میکنه. مثلا اگر کسی میخواد یه چیزی رو به یه بچه بفروشه، فروش به بچه باطله، معامله مثلا قراری است، حالا میشه بگیم به خاطر اینکه قرار نباشد یه خیار فسخ میگذاریم که خیار فسخ قرار را از بین ببرد، این که مشکلی حل نمیکنه. یا اگر یه کسی چیزی رو خرید و فروش میکنه و جهالت داره، گذاشتن خیار رافع جهالت نیست. علت این که مشتری وارد چنین معامله می شود، اقدام به معامله می کنه، علتش اینه که مشتری اعتماد می کنه به اصالت و سلامه، این باعث میشه که معامله غرری نباشد. فرض کنید حالا امروز هم به جای اصالت و سلامه میشه اینه بگویید اگر کسی میره یه جنسی رو بخره تو کارتونه یا دست بسته بندی شده جنسم پیدا نیست، الان مشتری چجوری داره این کارتون را میخره با اینکه نمیدونه چی توشه یا اونی که توشه سالمه یا معیوبه؟ گاهی مشتری اعتماد میکنه به کلام بایع یا عمل بایع، گاهی اعتماد میکنه به خود این مغازه و این شرکت، میگه این شرکت نمیاد جنس معیوب بفروشد. گاهی هم مشتری اعتماد میکنه به نفس بسته بندی شدن کارتون. این چی باعث شد که به مشتری قوت قلب داد که این مبیع سالم؟ میگه همین که کارتونش بسته بندی شده است، باز نشده. این جور چیزاست که قرار را برطرف میکنه و باعث میشه که معامله بشه و صحیح، بنابراین اون اشکالم وارد نیست. آره چرا نه، نه معامله لزوم پیدا کرده ولی خسارت به بایه میخوره، ولی خیار مجلس هم نه، ولی حال خیار مجلس که فرمودی درسته، اما خیار مجلس هم حالا ممکنه سا اینا توی این معامله خیار مجلسشون رو ساقط کرده باشن، ممکن. چرا؟ بس ما فعلا خیار عیب است با قطع نظر از این که مجلس داره یا نداره، با قطع نظر. و صلی الله علی محمد و علی داره. خب چی میشه؟ چرا بیخوده؟ بله. خب. نه خیلی هم خوبه. نه همینجور. الان در تمام دنیا این کاملا متعارفه و بوجودم داره. همین که تلویزیون هر شب داره نشون میده که این تو بازاره فروش نفت، اینه که نفت میفروشند و میخرن، تمامش از همین قسم دیگه. یعنی دقیقا همین مکاتبهی که جعفر ابن عیسی بودم، یه نفر داد میزنه که نمیدونم نفت به چقدر رو، اون یکی هم میخرد و اونی هم که میخره تو همون لحظه یه دفعه قیمت میاد پایین و میره بالا و فلان. اینا همینه، دقیقا همینه. و اینجور معاملاتو باید بگیم درسته، نمیشه اینا رو باطل دونست.